أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فخبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم عن فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق فظهر أمر الله وهم كارهون. فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني أرى في الفتنة سرقوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قرائت این چند آیه برای آن است که فضای بحث در جریان جنگ تبوک کاملا مشخص بشود. اگر این فضا روشن شد و این سیاق آشکار شد، دیگر از عفالله و عنک و همچنین از جمله لما از انتبه هرگز کسی استفاده عتاب نمی کند. اونها که استفاده عتاب کردند یا نظیر زمخشری اون تعبیر تند رو داشتن یا نظیر فخر رازی اون تعبیرات و توجیهات صعب العقول کلامی رو داشتن یا نظیر تفسیر المنار تفسیر روشن فکر معابانه داشتن که این مسلط هر زدش محدوم است. ولی اگر کسی به تعبیر سیدن رسول رضوان علیه خود این آیات رو با این سیاق بررسی کند، معلوم شود نجا برای اون تندروی های زمخشری، نجا برای توجیهات طولانی متکلمانه امام رازی است، نه مجالی برای تفسیر روشن فکر معابانه صاحب تفسیر المنار است. زمخشری را که ملاحظه فرمودید که خیلی تعبیر تندی دارد که بحثش قبلاً گذشت. فخر رازی را هم لابد ملاحظه فرمودید که ایشون به ترک اولا برمیگردانند. میگن ترک اولا زنم نیست. این کاری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده است گناه نبود. ولی اولا این نبود. اصلح این نبود. کاری که صاحب تفسیر المنار کرده است این است که ایشون هم به زمخشری نقدی دارد هم به فخر رازی و خودشون این راه را انتخاب میکنند. میگوین اولا این جزء موضوعات است، جزء احکام نیست. این یک به اصطلاح منطقه الفراغ است و ما لا نستفی هم هست، برای اینکه نسلی در این زمینه نیامده که تکلیف چیست. بنابراین مجال اجتهاد باز است. این فعتب رویا اورد ابصار ما را به اجتهاد ترغیب میکند، یعنی کسانی که صاحب بصیرت های فکری هستند میتوانند اعتبار کنند. اعتبار هم یعنی عبور از مقطعی به مقطع دیگر. اعتبار علمی و نظری آن است که انسان از معلوم پی به مجهول ببرد. اعتبار حکمت عملی آن است که عبرت بگیرد، موعظه کند، به موعظه در او اثر کند و عبور کند از جهالت به عقل، از شهوت به عقل، از غضب به عقل و بالاخره از رذیلت به فضیلت. این رو میگن اعتبار. که هم ما موظفیم در مسائل علمی عبور کنیم از معلوم پی به مجهول ببریم، دیگه تو این بدیهی نمانیم، از بدیهی سفر کنیم به مجهول برسیم او هم بشنسیم و همتر مسائل اخلاقی با تغور بکنیم و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این فضا اجتهاد شد، اجتهادش به اینجا رسید که اذن بدهد. بنابراین در فضایی که باید اجتهاد میشد اجتهاد شد. حالا گاهی اجتهاد مطابق با واقع در میاد، گاهی مطابق با واقع در نمیاد. این خلاصه حرف سخن الولا است. اما این آیاتی که خونده شد به زمینه برخی از آیاتی که تلاوت میشه مشخص شد به اینکه ذات اقدس اله یه سلسله قوانین کلی را بیان فرمود به صورت قانون کلی که وقتی جنگ در پیش هست یه عده واقعا معذوره، بعد میان از شما عذرخواهی میکنن، اذن میگیرن. اینها شرع حالشون در سوره مبارکه توبه است، چون ها مؤمن واقعی هن، معذور هن، عذری دارن و اگر از شما اجازه خواستن که یک روز یا دو روز در مدینه بمانن بعد ملحق بشوند، واقعا معذورن که جریان حنظره قتیل الملائکه رضوان الله علیه بل سلام الله علیه تو همون فضا و همون باب است. در سوره مبارکه نور فرمود اینا مؤمنن، به خدا معتقدن، به پیغمبر معتقدن، به جبهه و جنگ معتقدن، ولی معذورن، از شما اجازه موندن میخواهند. به شما فرزند من شهد لیلا. این مال اون فرد اون چی که در سوره مبارکه توبه است و محل بحث است استیزان بدون عذر است. اینا منافقانه استیزان میکنن، یعنی چه اذن بدی چه اذن ندی نمیان، معذور نیستن، به جبهه و جنگ معتقد نیستن، اذنم ندی نمیآیند، حرفتم گوش نمیدن. ولی برای اینکه این گناه را با امضای رهبری همراه بکنن اذن میگیرن. همین که بگن بله ما از ولیمون اجازه گرفتیم، کارشو اینه. چه اذن بدهید چه اذن ندهید نمی آید، به دلیل اینکه لو اراد الخروج لاعد له عدتا. این تو نیست که آن واقعا مصمم باشن برای رفتن. یه سفر طولانیه جنگی، اونم با امپراتور، اونم در کنار مرز شام. خب اینا بالاخره باید آماده باشن دیگه، هیچ آمادگی نتیبه نکردن. معلوم میشه برفرزن از ندهی نمیاید. خب یه سلسله قوانین کلی مشخص فرمود که کسانی که واقعا معذورن از شما از میخواهن فرزن لمن شهد منهم. بعدم فرمود یه دستن که منافقن، چه اذن بدی چه اذن ندی نمی آین و می خواهن بالاخره یه امضای از شما بگیرن. اینا بعضیشون با ایمان هماهنگ نیست. این قانون کلی. بعدم دونه دونه اینها رو مشخص کردن که اینا کیا هستن. این هم بخش سوم تعریفه سوم از آیات. لذا وقتی جریان تبوک گذشت ادی از همین منافقین آمدن سوگند یاد کردن که ما معذور بودیم، یعتذرون الیکم، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما که این حرفا رو نزدید. من نه تنها اون قوانین کلی را خدا نازل کرده میدونم، قد نبعن الله اخبارکم، به خدا هم فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. فرمود این چون نیست که حالا ما فقط کلیات برای ما گفته باشه، نه خیلی بعضی هارش ما رو ما گفتن. قد نبعن الله اخبارکم. خب حالا با این فضا، نه با اون بحث قرب نوافل بحث دیروز، اون یه منظر دیگریست، اونم حقا. اما حالا یه بحث تفسیری، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جریان اینها کاملا قدم به قدم با خبر بود، از سابقه اینها که با خبر بود در جریان جنگ احد وضع اینها رو دید، چون این جریان جنگ تبوک سال نهم و دهم است دیگه، اواخر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. همین گروه در جریان جنگ احد اون کارشکنی ها را کردن، ادهی گفتن ما حالمون مساعد نیست، امور نظامی آشنا نیستیم، یا جنگ مثلا مسلحت نیست. آیه 167 سوره مبارک آل عمران که بحثش قبلا گذشت این بود، فرمود که وَلَيَعْلَمْ الَّذِينَ نَافَهُ، یعنی خدا در مقام علم فعلی مشخص بشود برای او که منافق کی هستند، نه علم ذاتی. وَلَيَعْلَمْ الَّذِينَ نَافَهُ، یعنی لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَهُ. وقیل لهم، به این منافقین گفته شد تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بالاخره یا جهاد یا دفاع، بالاخره یا غیرت دینی یا غیرت وطنی. شما یه حساب با داشته باشید اون بیگانه که آمده حمله کرده که دیگه کسی رحم نمی کنه. قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما برم با رموز نظامی و مسائل جنگی آشنا نیستیم، دوستان جنگ فعلا مصلحت نیست، مسائل سیاسی به نظر ما فعلا نباید جنگ بکنیم اینا. بعد فرمود هم للکفر یوم عدن اقرب من هم للایمان، در حال عادی باطنن کافر ظاهرن مسلمان، در حال آزمون اون کفر باطنیشون این ایمان ظاهریشون را میپوشوند که اینها به مرز کفر نزدیکتر از مرز ایمان هم. هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، یقولون به افواه ما لیسی فی قلوبهم والله اعلم بما یکتبون. خب این سابقه را در جنگ احد وجود بارک پیغمبر از این گروه دید. اون روز دیگر تقریبا 300 و اندی بودن، مدینه هم تقریبا 4000 نفر مرد داشت، مشابه این هم زن و بچه، در حد یک بخش کوچک بود، اینطور نبود که شهر بزرگ باشه، شهرش هم میلیونی باشه که شناخته نشد. خب پس سابقه اینها در دریان جنگ احد مشخص بود و خطوط کلی رو معین کردن. در همین سوره مبارکه توبه که محل بحث است، یکی از آیاتی که در پیش داریم این است که فرمود لقد ابتغوا الفتنه من قبل، فرمود اینا قبلا هم دست فتنه زدن، دست به آشوب زدن، دست به خاشقی زدن. و غلبوا لك الامور حتى جاء الحق، بالاخره یه عده رو ترسوندن، جز مرد فلیف المدینه بودن، یه عده رو هم مرغوب شدن، اون حادثه تلخ جنگ احد پیش آمد، ولی سرانجام بالاخره اسلام از خطر محفوظ بود. از این مجموعه به زمینه آیه 94 همین سوره مبارکه توبه که در پیش داریم اونگاه فضای بحث روشن می شود. بعد اینکه روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همراهانش از غزوه احد برگشتن، همین افرادی که رضو بن یکون و مال خوالف که اون بخشم میخونیم جلو آمدن، عذرخواهی کردن، یعتذرون الیکم، اعتذار غیر از توبه، توبه یعنی پاک شدن، اعتذار یعنی گناه کردن، ولی عذر من اینه، اعتذار اصلی توبه هست دیگه است، خیلی با هم فرق دارن. میگن این نیامدن ما رو این جهت بود، توبه هم نهاد بکن، به چی توبه بکنی؟ یک کسی که اعتذار میکنه یه وقتی عذر میتراشه، اون هیچ، یه وقتی اعتذار میکنه، میگن من این که روزه خوردم، من این که مریض بودم، این میگن اعتذار. اون که بدون مرض و سفر روزه میخورد او با توبه کنه، اما کسی که اعتذار داره جا برای توبه نیست، گناه نکرده، معذور بوده، این دارد عذرش رو تشریح میکنه. اعتذار یه مسئله، توبه مسئله دیگه است، جای توبه هم نیست. اینا میخوام بگن ما خلاف نکردیم که، برای این که نمیتونستیم، لب استفعنا و خرج دامعکو، همون اون بهانه ای که در جریان جنگ احد داشتن که لو نعدم و قتالا لتبعناکم، مشابه اون عذر اینجا موادن که لبستخنا لخرج جامعه کن، همین خودشون رو مذنب نمیدانستن تا توبه کنن یا استعفا کنن. استعفا یه مطلب از توبه مطلب دیگه است، اعتذار مطلب دیگه است، با همه اینا فرق کنن. اینا دارن عذرشون ذکر میکنن. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. اونگاه ظاهر قتلا و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم همه قول لا تعتذرو، خودتون واجه نید و اینکه لن نؤمن لکم، ما اصلا باور نمی کنیم عذر شما رو. چرا؟ چون قد نبعن الله من اخبارکم، تمام جزئیات شما رو خدا ما گفته. خب این تمام جزئیات شما را خدا به ما گفته، به کسی ذات اقدس اله این حرف زد که ولی این امت است. اون وقت چنین انسانی وقتی عده از منافقین از اون حضرت اذن خواستن که نیان، زودم اذن داده. خوب شد که اینا یه عوض استیدان کردن که ما به اینا کسیم خوب شما نیایید. برای اینکه اینا اگر می آمدن به مراتب ذرهشون بدتر از نیامدن بود. حالا ممکن در اثر نیامدن عده‌ای هم سست بشن در رفتن به جبهه، ولی اینا جاسوسی می کردن، اخبار نظامی را مرتب به مشکین و خود امپراتوری روم منتقل می کردن. این نیروی خودی و داخلی را هم مضطرب می کردن، اینها را مرعوب می کردن. دو اوزع و خلالکم و فتنه بود، بفیکم سماعون لهم بود. خوب شده نیامدن. در چنین فضایی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذن داد. خب این کجا جا برای اجتهاد در منطقه الفراغ است؟ اجتهاد جا بودن برای مال نصفی هست، اجتهاد عادی است که عبدو اینها میگن. بعد بگن خب اجتهاد کرده احیانا مطابق واقع در نیامد. این که این الواقع است، این عین الواقع را به صورت حدیث قدسی دارد پیاده می کنن. بنابراین همونطوری که اون ضلع مسلط یعنی تندروی جناب زرخشری تام نیست و ضلع دیگر مسلط اون بحثای مبسوط کلامی جناب فخرازی تام نیست، این ضلع سوم روشن حکم آبانه صاحب المنار هم تام نیست. اینطور نیست که الان پیغمبر در شرایط الله سلام در این شرایط اجتهاد کرده، مجاز بوده اجتهاد بکند، با فکر بشری کار کرده، متواضع واقع در نیامد. این اصلا نیست. حالا ممکنه کسی مبنا نپذیرد، ولی سیاق آیات که باید بپذیرد. ما الان بحث مبنایی نکردیم، بحث تفسیری داریم. یه وقت است که اون براساس قرب نوافل است، اون بحث دیروز بود. اما اون چی که در طبیعه بحث یا کم روز قبل خوندیم و اون چی که الان عرض بکنیم، اینا بحث تفسیری، یعنی با مراجعه به قرآن کریم معلوم میشود بودیم وارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاری که از 100% مسئلت اسلام مسلم بود و ریشه وحی هم داشت و قدم به قدم هم ذات اقدس اله رو با خبر میکرد. اینا که رفتن عذرخواهی بکنن وجود ما که پیغمبر نبود، خب حالا من از شما رو بزنیم بعد برمی چی میشه که به صورت فعل ماضی اونم با باب تفعیل شما چی عرضی دارید میگید؟ در شما رو خدا ما قبلا گفته قد نبعن الله من اخراره لا تعتذرو لن نؤمن لکن. چی عرضی دارید میارید؟ ما هرگز عرض شما رو باور نمی کنیم. چرا؟ چون زمان فعل قصه اله ما خبر داده شما چی کاری؟ خب در چنین فضای جابر اجتهاد نبود. اون کسی که از اون کسی که نبی الله هست، از نبع غیبی با خبر است، از تنبیه الهی مدد میگیرد، صریحاً میگوید خب شما نیایید. سابقه اینا هم که در جریان جنگ احد دیده. خب نه، حالا استفهام هم بگیریم. استفهام خطاب داد همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره، در حقیقت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ولی مخاطب واقعی مردم هم نظیر لیحبتن بین اشتت لیحبتن نعمدو یا لولا هم سبتنا لقد کس ترکنه بیهیم. استفهام هست، ولی استفهام از توده مردم هست که چرا شما زود راضی شدید به اینکه اینها معذورند.
به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نمی فرماید، چون به پیغمبر گفته اینا مناطقه، اینا خوبه که نیان از زن، برای اینکه اینا بیان جاسوسی میکنن، فتنگری میکنن، باعث اضطراب این نیروی خودی هم و وجود باید که پیغمبرم به اینا فرمود قبلا خدا بعد شما رو ما گفته لا تعتذروا لن نؤمن لکن، چرا لا تعتذروا، چرا به اینکه ما باور نمی کنیم، چرا خودتون زحمت میدید، ما که شما رو باور نمی کنیم. خب ما چرا باور نمی کنیم؟ چون قبلا ذات اقدس الهی بعد شما رو ما گزارش داد چون شما چی دارید. خب بنابراین اگر مردم سریعاً نظر دادن که اینها معذورن، یک استفهامی متوجه مردم است که در حقیقت لما رضیت به ایمان هادا، چرا راضی شدید، چرا اظهار نظر کردید. پیام این آیه ترغیب به تأنی در داوری که یک کمی صبر بکنید، بعد جبهه و جنگ آرام بشه، بعد معلوم بشه که کی با جبهه بود، کی با جبهه نبود. این الان شما رضایت دادید یا حاضر شدید که بگوید اینا معذورن؟ نه، این چنین نیست، اینا واقعا معذور نیستن. برای اینکه گاهی خطاب به یک گروه خاص است، اون وقت باید اون بحث را مطرح شد که خطابات شفهی شامل همه می شود یا خطابات شفهی مخصوص مخاطبین است و ماننده. برای اینکه این معلوم بشود این خطاب شامل همه انسان ها من الاولین و الاخرین از عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمان ظهور حضرت ولی عهد ارواح ناطقه می شود، ولی مسلمین، امام مسلمین، رهبر مسلمین که وجود ما که پیغمبر است او رو مخاطب قرار میده، چنین خطاب دیگه جهانی خواهد. برای اینکه اون محضورات پیش نیارد او رو نظیر لن اشرکته لیهبتل عملو، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بحث دیروز خوندیم شاهد خوبی گذشته از اون بحثایی که به نحو کلی وارد شده، نظر القرآن علا یا که اعنی و اسمعی یا جارب، در باره خصوص این هم اونطوری که مرحوم صدوق در عیون اخبار از روزن باره که امام هشتم سلام رو نوشب اینه. خب مطلب دیگر این است که این سفر را قاصد گفتن برای آن است که یک امر معتدل یا امر سهل ممباین بقی ان یقصد است، چون کارهای عرب کارهای معتدل من باین بقی ان یقصد است، این را میگن سفر قاصد. یه بیانی رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه دارن که دو تا نفر در همین سوره مبارکه طوبا آمده، یکی نفر نظامی، یکم نفر فرهنگی. اون نفر فرهنگی همین لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون به اتفاق قوفتیم. نفر نظامی همین از این فیروز فرقان و استقالا، ایشون این بحث رو تو تبیان تقرح بکنن که آیا جهاد افضل است یا تحصیل علم، فرمود باید موقعیت من بکرد دی. یه وقت است که کشور آرام است و مردها آرام است، خب تحصیل علم افضل است، اونجا چادر بزنه، اردو بزنه، که این مده حمله میکنه. یه وقت است نه، حمله شروع شده، اینجا جهاد افضل از تحصیل علم. بنابراین نمی شود گفت بالقول المطلق طلب العلم افضل من الجهاد است، یا جهاد فی سبیل الله بالقول المطلق افضل من طلب العلم است. این رو این بزرگوار در تبیان فرمودن، یه بیان خوبی هم هست. فذات اقدس الهی در جریان منافقین هم با تأکید از هر جهت مطلب را تثبیت کرده است. گذشته از اینکه تحلیل کرده، از درون اینها مردم را باخبر کرده و گزارش را به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده، ولی در تبیین سخن اونها فرمود اینا سیحرفون بالله کلت در استقنال خرج دامعکم، اینا یخلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. این والله که مبتداست، کار قسم میکنه، خدا میداند مثل این آنست که انسان باید قسم به خدا. قسم نیم مبتداست، جمله اسمیه است، اما کار قسم این که جمله اسمیه است از یک بار انن تأکید شد از توی دیگر، بار لام لکاذبون تأیید شد از توی سوم برای اهمیت مسئله گزارش نفاق منافقان. از اینجا معلوم می شود این حرفی رو که بسیار از مفسرین از قتاده و عمرو بن میمون نقل کردن، هم قرطبی در جامع نقل کرده است، هم دیگران از این دو نفر نقل کردن که دو دو کار است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام داد و مناسب بود که نکند. یکی این که به منافقین اذن داد و مناسب بود که اذن ندهد، مورد عتاب قرار گرفت. یکی هم که فدیه و فدا از اسرا گرفت و مناسب بود که نگیرد. این بیانی که از قتاده و عمر بن میمون نقل شده است ناتمام است. اما اون چیزی که مربوط به فدا است آیه 67 سوره مبارکه انفال بود که بحثش قبلا گذشت. در آیه 67 سوره انفال به این صورت آمده است: ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا و الله یرید الاخره و الله عزیز حکیم. ادید گفتن ما اسیر بگیریم و از این اسرا هم پول میگیریم، بعد اینو آزاد میکنیم، بیت المال رو تأیید میکنیم. آیه نازل شد که تا حکومت اسلامی مستقر نشد، تا مطمئن نشدید که مشرکین از تا افتاده اند، حق اسیرگیری ندارید و شما میخواهید از این اسرا فدا بگیرید ولی اسلام راضی نیست. در اونجا بحث به این که این عتاب متوجه کسانی است که خواستن اسیر بگیرن یا از اسرا فدا بگیرن، برای اینکه خدا فرمود تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. این عتاب به اونها هرگز متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواهد بود، چون که بحثش گذشت. اینجا هم که ملاحظه فرمودید هرگز عتابی در کار نیست. این عفا الله عنک به جمله دعاییت باید روش وقف شد. عفا الله عنک نظیر برخی از جمله های نفرین، بالاخره چه دعای له چه دعای علیک نفرین نامیده می شود، اینا انشاست. نظیر آیه 19 سوره مبارکه مدثر که فرمود سأرهقه صعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. این فقتل کیف قدر نفرینه، این مرد برو چنگه. در سوره مبارکه عبس و تولا هم به این صورت آمده است: قتل الانسان ما اکفر. آیه 17 سوره عبس این است: این قتل الانسان ما اکبره، اونم انسان مشخص و معهود است، یعنی مرد برو، یعنی مرده با. خب این جمله اشاری گاه بسید دعاست، گاه بسید نفلی هست و مستقبه. اینجا عفا الله عنک از همین قبیل است، یعنی یه جمله با برکت و ترحمی است که باید روح و بخشد مطلب را از بعد از او شروع کرد. والحمدلله.